ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار مصدومان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در ملارد به دست کم 97 تن رسید. شاخص آلودگی هوای تهران به بالاترین میزان در سال جاری رسید. و راننده یک خودرو در ملبورن استرالیا با زیر گرفتن آبران چند تن را زخمی کرد. به گفته مقام‌های ایران، حوادث مرتبط با زمین‌لرزه شامگاه چهارشنبه در استان‌های تهران و البرز دست کم یک کشته و 97 مصدوم بر جا گذاشت. پیشتر گزارش شده بود این زمین‌لرزه به مرگ یک زن در بخش مارلیک شهرستان ملارد منجر شده، اما اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران صبح پنجشنبه گفت گزارش‌هایی درباره جان باختن یک کودک 7 ساله نیز منتشر شده است. همچنین به گفته آقای نجار از شب گذشته تا کنون دست کم 12 پس لرزه ثبت شده است. شدت زمین لرزه‌ای که ساعت 23:27 دقیقه چهارشنبه در مرکز ملارد روی داد 5.2 ریشتر اعلام شده است. جزئیات بیشتر رو در همین بخش بعد از اخبار خواهید شنید. شاخص آلودگی هوای تهران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص که روز چهارشنبه روی عدد خطرناک 178 قرار داشت، روز پنجشنبه به دلیل تردد خودروها پس از زلزله به 180 تا 200 رسید. شاخص 150 تا 200 را وضعیت قرمز یا اضطرار می‌خوانند که برای تمامی افراد ناسالم به شمار می‌رود. خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ظهر پنجشنبه شاخص‌های آلودگی در یک منطقه در تهران در مرز بحران و 12 منطقه در وضعیت قرمز قرار داشت، وضعیت هوای تهران را به شدت بحرانی خوانده است. با تصویب ستاد مدیریت بحران، مدارس و ادارات دولتی در استانهای تهران، البرز و قم امروز تعطیل اعلام شده است. با این حال، طرح ترافیکی موسوم به زوج و فرد از درب منزل که چند روز اخیر اجرا می شد، امروز پنجشنبه لغو شده و این طرح به صورت عادی اجرا می شود. به گزارش رسانه‌های استرالیا، راننده یک خودرو در ملبورن روز پنجشنبه با زیر گرفتن آبران چندین تن را زخمی کرد. بنابر گزارش‌ها در جریان این حادثه 19 تن مصدوم شدند که دست کم 12 نفر از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. پلیس از بازداشت راننده و یک فرد دیگر خبر داده است. برخی از شاهدان به شبکه‌های محلی گفتند راننده به طور عمدی به سوی آبران حمله کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. ملبورن دومین شهر بزرگ استرالیا است. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در کانال تلگرامیش اعلام کرد از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. با این وجود غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفته سخنان آقای بقایی با جهل به قانون یا به قصد شیطنت عنوان شده است. به گفته رئیس دادگستری تهران، حمید بقایی در محکومیت‌های مختلفی به 63 سال زندان محکوم شده و فقط محکومیتی که بیشتر است اجرا خواهد شد. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از صدور حکم دادگاه علیه علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی سابق دولت احمدی نژاد خبر داده و گفته است این حکم زودی ابلاغ می شود. علی اکبر جوانفکر به اتهام توهین و نشر اکاذیب مورد محاکمه قرار گرفته اما اتهامات علیه خود را نپذیرفته است. و ملک سلمان پادشاه عربستان و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه درباره حمله هوایی حوثی‌ها به ریاض تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید در این گفتگو طرفین بر پاسخگویی ایران نسبت به حملات اخیر تاکید کردند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است به دنبال حمله موشکی شبه نظامیان حوثی به کاخ الیمامه در ریاض که به گفته این بیانیه با کمک سپاه پاسداران ایران انجام شد، دونالد ترامپ با پادشاه عربستان ابراز همبستگی کرده است. این در حالی است که مقام‌های ایران از جمله وزیر دفاع هر گونه ارسال موشک برای شبه نظامیان حوثی را رد می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای اطلاع درباره آخرین جزئیات مربوط به زمین لرزه استان تهران و البرز، بابک غفوری آذر در استودیو کنار من نشسته. بابک، از آخرین و تازه‌ترین اخبار بگو در رابطه با اینکه امروز چطور شده، تعداد مجروحان و کشته‌ها بالاتر رفته، ادارات چطوری بازه؟
نوشین آخرین صحبت‌ها به همین اظهارات آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ایران برمیگرده که آماری هم که در بخش خبری اعلام کردی رو تایید کرده، یک کشته و 97 نفر مصدوم و جزئیاتی درباره این تعداد مصدومان البته ارائه داده. درباره فرد کشته شده گفته شده یک زن باردار بوده که بر اثر اضطراب و ترس هنگام وقوع زلزله در همون نزدیکی ملار جان خودش رو از دست داده و دیگر مصدومان هم گفته میشه که همه اونها هم ناشی از شرایط بعد از زلزله بوده، در هنگامی که جابجا می‌خواستن بشن یا حالت فرار به وجود اومده، تو اون حالت‌ها مصدومیت‌هایی براشون پیش اومده. هیچ کدوم از این مصدومان رو نمیگن که مرتبط با خود عامل اصلی زلزله به صورت خرابی و موارد دیگر بوده. 50 نفر گفته شده در البرز، 34 نفر در تهران، 12 نفر در ساوه و 1 نفر در قزوین بودن از این تعداد 97 نفر مصدومان. در خبر هم اشاره کردی که درباره کشته شدن یک نوزاد گزارش‌های منتشر شده بود، یک فرد کم سن، که هنوز خبر تکمیلی تری درباره این منتشر نشده که آیا نهایتاً مشخصه که مرتبط با زلزله و حوادث بعد از اون بوده یا نه. دیگر خبر هم اینه که تمام مرکز اجرایی و آموزشی، مرکز آموزشی به طور کامل و مرکز اجرایی کاملا به طور کامل در استانهای تهران، قم و البرز تعطیل شدن و صرفا مراکز امدادی و خدمات امدادی و درمانی در حال کار هستند. بعد از اتفاقاتی که بعد از زلزله افتاده، تصمیم دیگری است که سازمان مدیریت بحران گرفته شده، از جانب این سازمان گرفته شده، مرتبط با اون هم که آلودگی هوا رو در تهران ما داریم که به اوج خودش رسیده و همین الان آلوده ترین روز سال رو داره در تهران تجربه میکنه و پشت سر میگذاره، این تصمیم گرفته شده که به نوعی بتونه کمک کنه به شرایطی که پس از زلزله هم در ایران پیش اومده. درباره پس لرزه ها هم گفته میشه که تعداد پس لرزه ها ادامه پیدا کرده، شدیدترین پس لرزه ای که به وقوع پیوسته 2.1 ریشتر قدرت داشته، ولی بعد از اون پس لرزه‌های دیگری با این شدت ثبت نشده هنوز. به طور مشخص حالا میشه با اطمینان ظاهرا بیشتری گفت که زلزله اصلی همون زلزله‌ای بوده که دیشب حوالی ساعت 11:30 شب به وقت ایران رخ داده و اون صحبتی که مطرح میشد از اینکه ممکنه که همون زلزله هم به نوعی یک پیش زلزله باشه برای یک زلزله قوی‌تر، حالا بر مبنای این پس لرزه‌هایی که داره به طور متعدد ثبت میشه تا حدود زیادی منتفی میشه و میشه گفت که زلزله اصلی همون زلزله‌ای بوده که دیشب به وقوع پیوسته. و پس از اون هم صحبت
خیلی همه که اومده بودن تو خیابون بابک،
اون که
تو خودرو خوابیدن،
اتفاقی که افتاده تا صبح امروز هم موارد مختلفی از اینکه افراد مختلفی در خیابان‌ها شب رو به سر بردن تعدادش خیلی زیاده و گزارش‌های خیلی مختلف از این موضوع داره مطرح میشه. در کنار بزرگراه‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، خانواده‌های خیلی زیادی در داخل ماشین شب رو به صبح رسوندن و اتفاقا در همون زمان‌های ابتدایی بحث خوابیدن در خیابون هم مواردی مطرح می‌شد از این که اگر قراره که در خیابون در ماشین هم بخوابن موارد ایمنی رو رعایت کنن، از این که بخاری رو مسائل دیگر رو روشن نکنن، صرفا با پتو خودشون رو گرم کنن. در مجموع فعلا گفته میشه که آخرین اطلاعات آمار همین 1 نفر کشته و 97 نفر مصدومه.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به زمین لرزه استان تهران و البرز.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. روز چهارشنبه رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از جمله به گفته های اخیر دادستان کل کشور درباره حضور برخی اعضای خانواده و وابستگان مسئولان در قاچاق واکنش نشان داد و گفت این ادعا از سوی دادستان کل کشور زیبنده نیست. آقای نوبخت گفت انتظار این است که به جای گفتن این حرفها قوه قضاییه به قاچاقچیان امان ندهد. در این زمینه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از گفته های محمد جعفر منتظری داستان کل کشور انتقاد کرد و گفت از سوی دولت به قوه قضاییه اعلام میکند برای اینکه همه مقامات و مسئولان کشور از این اتهامی که به همه روا شد مبرا شوند به سمت کسانی بروند که به قاچاق کالا اشتغال دارند. سخنگوی دولت از قوه قضاییه خواست به کسانی که در ارتباط با قاچاق فعالند امان ندهد و آنها را دستگیر و مجازات کند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز 27 آذر در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا گفته بود برخی مقام‌های ایرانی خودشان یا فرزندانشان و وابستگانشان به نحوی در قاچاق کالا سهم دارند. چندین دهه است که موضوع قاچاق کالا و ارز واقعیتی است که از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا دیگر مقام ها به آن اذعان دارند و همه هم میخواهند با آن مبارزه شوند، اما این تهدیدها و اخطارها هیچ پیامد جدی تا به حال برای قاچاقچیان نداشته است. رهبر جمهوری اسلامی بارها و از جمله در پیام نوروزی سال 95 خود نسبت به پیامدهای قاچاق هشدار داده بود. پیش از او هم محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش با تعبیر برادران قاچاقچی خودمان تلویحاً سپاه را در موضوع قاچاق دخیل دانسته بود. جناح‌های گوناگون حکومتی اغلب برای مبارزه با قاچاق ابراز آمادگی می‌کنند، اما قاچاقچیان همچنان در جمهوری اسلامی ناشناس ماندند. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان در پاسخ به این پرسش که چرا قاچاقچی‌های دانه درشت ناشناس ماندند به رادیو فردا می‌گوید:
تیر ماه 81 که علی خامنه ای فرمان مبارزه با قاچاق رو صادر کرد 15 سال تمام میگذره. نه تنها چیزی بهتر نشده که به مرز فاجعه رسیده. سال 81 حجم کل قاچاق کالا حدود 5 میلیارد دلار بود. سال 92 طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چیزی حدود 25 میلیارد دلار رسید، یعنی اندازه کل درآمد نفتی کشور در اون سال. واقعیت اینه که قاچاق کالا و ارز دیگه یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی ایران شده، جزئی از ساختار قدرت شده، بخشی از دستگاه‌های حکومتی و احزاب عملاً بخشی از هزینه‌هاشون رو از این روش تامین می‌کنن و بدبختانه جزئی از ساختار سیاست هم شده، همچون که اسفند 93 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور رسماً اعلام کرد که پول‌های کثیف و پول‌های مربوط به قاچاق وارد سیاست و قدرت شدند. بنابراین مبارزه با قاچاق به امری محال و غیر ممکن تبدیل شده، مخصوصاً اینکه بخش اعظم این گردش مالی توسط نهادهای قدرتمند حکومتی و در رأسش سپاه پاسداران صورت میگیره. برآوردها میگه که حداکثر 30% ترنوور قاچاق کالا مربوط به کوله بران یا استفاده از مافیاهای ملوانی و مسافری است. بقیه این گردش مالی توسط نهادهای قدرتمندی صورت میگیره که اسکله‌های غیر مجاز دارند، فرودگاه دارند، به قول دولت آقای روحانی دولت با تفنگ هستند و به قول محمود احمدی نژاد برادران قاچاقچی هستند.
اما فساد اقتصادی و قاچاق کالا از پدیده‌هایی است که کمر اقتصاد در ایران را شکسته است و عملاً کالاهای تولید داخل را با کالاهای قاچاق غیر قابل رقابت می‌کند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس درباره تأثیر اقتصادی قاچاق به رادیو فردا می‌گوید:
قاچاق به خصوص کالاهایی که وارد ایران میشه به صورت قاچاق در عرصه‌هایی میاد که خود صنایع ایران تولید کنندگان اون هستند، مثل صنعت نساجی، مثل صنعت کفش و بقیه صنایعی که در ایران کالا تولید میکنن، حتی کالاهای کشاورزی، مواد غذایی در بعضی موارد وارد ایران میشه و با کالاهای مشابه داخلی رقابت میکنه و همین یکی از عوامل خانه خراب شدن تولید کنندگان ایرانی هست. مسئله در اونجاست که با قاچاق فقط به صورت تنبیهی، به صورت نظامی، به صورت قهرآمیز برخورد میشه، در حالی که مبارزه با قاچاق مسئله مهمی که میتونه بهش اثر بخشی بده که این در زمینه اقتصادی انجام بگیره و در زمینه داخلی به خصوص کالاهایی ایجاد بشه که مردم رغبت به متوسط شدن به کالاهای خارجی رو نداشته باشن و از طرف دیگه در بعضی زمینه ها تعرفه های گمرکی به قدری بالا هست که این کالاهایی رو که از مبادی ورودی رسمی وارد کشور میشن گرون میکنن. در نتیجه کالاهای قاچاق قدرت رقابتیشون بیشتره و ارزانتر تموم میشن. در این عرصه های غیر نظامی و غیر قهرآمیز مبارزه با قاچاق هست که ایران توانایی هایش کمه و همین باعث میشه که نتواند آنگونه که باید و شاید به صورت مؤثر با کالاهای قاچاق مقابله استفاده بکنه.
تا به حال حجم واقعی کالاهایی که به طور قاچاق وارد ایران می شود به مانند نام قاچاقچی ها ناشناس مانده است، اما به گفته یک سوم کالاهای وارداتی و یا به تعبیر رئیس مجلس حدود 20 میلیارد دلار سالانه کالای قاچاق وارد ایران می شود.